السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلية عرض میکنم أيام سوگواری سيد سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين عليه السلام و یاران با وفاشون رو. إن شاء الله جه خداوند شب أول قبر و صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون جهاد و مبارزه بود. تا الان چند بود از ابعاد جهاد رو عرض کردیم، انشالله امشب هم یکی دیگه از اونها عرض خواهد شد. خداوند در قرآن خطاب به پیامبر و مسلمان ها می فرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. ای پیامبر، با کفار مبارزه کن، جهادی که جهاد کبیره. جهاد کبیر یعنی جهاد سیاسی. شما وقتی حرم معصومین مشرف میشید، معمولا جامعه کبیره یا امین الله یا امثال این زیارات پربار رو قرائت میکنید، یه جمله ای رو معمولا توی اکثر زیارات ما هست، اون این است که ما خطاب به معصومین میگیم آقا جان جاهدت فی الله حق جهاده، شما جهاد کردید، حق جهاد رو به جا آوردید. سوالی که مطرح میشه این هست که غالب ائمه معصومین که جهاد نظامی انجام ندادند، پس اینجا ما چی داریم میگیم؟ غالب معصومین اینها شمشیر به دست نگرفتن در مقابله با دشمن. معلوم میشه جهاد فقط جهاد نظامی نیست. جهاد این است که انسان بتونه دشمنش رو خار بکنه. اینی که انسان بتونه دشمنش رو خشمگین بکنه. ائمه معصومین تمام زندگیشون در این جهاد بود. شما سرگذشت تک تک معصومین و تک تک پیامبران وقتی مطالعه می‌فرمایید، ملاحظه می‌کنید، این هست که سلاطین عالم، ظالمین و زورگویان عالم همیشه از وجود جبهه حق در رنج و عذاب بودند. تمام معصومین ما به شهادت رسیدند. اگر وجود نازنین حجت ابن الحسن هم غیبت اتفاق نمی افتاد، ایشون رو هم به شهادت می رسوندند. چرا؟ چون ائمه معصومین خار چشم دشمن بودند. دشمن نمی تونست اونها رو تحمل کنه. خب امروز وظیفه ما هم این هست که به تأسی از ائمه معصومین خار چشم دشمنمون باشیم. خدا نگذره از کسانی رو که شیعه رو در 1400 سال پیش خودش نگه داشتند. میگن آقا هر چی میخوای لعن بگی به دشمنان، به دشمنان قدیم بگو، جدید رو نه. چند سال پیش فاطمیه رفتم یک جا منبر، چند شبی منبر بودم، شب آخر این صاحب مجلس آمد قبل از این که من وارد خونه بشم آمد به من گفت آقا یه خواهش ازتون دارم، امشب صحبت سیاسی نکنید. فامیلای ما آمدن دینا ضد انقلابن، شما حرفای سیاسی امشب نزنید. گفتم من که سیاسی بلد نیستم، من اعتقادی صحبت میکنم. گفت نه آقا این سیاسی هایی که میگید. گفتم منظورت مرگ بر آمریکا و اینا هست؟ گفت بله بله منظورم این است. گفتم میخوام بدونم الان مرگ بر یزید گفتن سیاسی نیست؟ گفت نه دیگه حاج آقا. گفتم چجوریه که مرگ بر دشمن امام حسین سیاسی نیست، مرگ بر دشمن امام زمان میشه سیاسی؟ این بنده خدا گفت حاج آقا من که حریف شما نمیشم. خب در رابطه یزیدم نگید. گفتم چی بگم؟ بگم امام حسین رفته بود اسب سواری، از اسب افتاد زمین فوت کرد؟ گفتم این چه جور دین داریه که شما دارید؟ شیعه رو در 1400 سال پیش خودش نگه داشتیم. مگر ائمه معصومین بعد از نماز دشمنانشون رو لعنت نمی کردند؟ خب چه جوریه که ما امروز اگر بخوایم دشمنان امام زمان رو لعنت بکنیم میشه سیاسی؟ آیه اشد علی الکفار رو هما و بینهم رو ما چجوری تفسیر بکنیم؟ آیا آمریکا رژیم غاصب صهیونیستی اینها کفار نیستند؟ اینها دشمنان نیستند؟ ما شک داریم اگر آمریکا 1400 سال پیش می بود جنایتی مثل جنایت یزید انجام میداد، اگر بدتر انجام نمیداد؟ بزرگواران جرثومه خباثت آمریکا هستش. هر چی شما از جنایت جانیان عالم شنیدید اینا رو بذارید کنار، آمریکا یه طرف دیگه ایه. اصلا هر جنایتی که شما به ذهنتون بیاد و نیاد رو آمریکا انجام داده. مثلا نگاه میکنید میبینید تو پزشکی سال 1980 آفریقا ایدز شایع شد. حالا اینی که چه جوری شایع شد بماند که آمریکا چه کار کرد، هیچ، حالا شایع شد. آفریقایی ها رفتند دنبال داروی ایدز، فقط دو تا کشور داروی ایدز رو داشتند، یکی آمریکا بود یکی هند بود. اینا رفتند پیش هند، با هند قرارداد بستند 15 میلیون دوز دارو و واکسن به اینها بده. گفتند هر دارویی هم که ما به شما بدیم 350 دلاره. اینا گفتن اشکال نداره. قرارداد رو که بستند آمریکا ورود پیدا کرد، گفت به خاطر حق مالکیت که حالا بهش میگن کنوانسیون برن و تریپس، از این چیزایی که جدید میگن، طبق این قوانین چون ما اول به داروی اید دست پیدا کردیم هند اجازه نداره دارو رو بده، باید ما بدیم. گفتن اشکال نداره، خب شما دارو رو بدید. گفتن خب ما که دارو نمیدیم، ما که با 350 دلار دارو نمیدیم، هر دارو 1500 دلار. آفریقایی ها نمیتونستند این دارو رو بخرن، 15 میلیون آفریقایی مردند. شما وقتی مرگ بر آمریکا میگید بدونید دارین در رابطه با چی صحبت میکنید. این مال قدیمه، اشکال نداره، بیایم جدیدتر. موقعی که آمریکایی ها آمدند ویتنام، رسیدند به یک روستایی، مردان این روستا هم قسم شدند برن بیرون شهر دفاع بکنن، نذارن آمریکایی‌ها وارد شهر بشند. آمریکایی‌ها تمام مردا و پیرمردا رو کشتند. حالا وارد روستا شدن، تو کل روستا یه دونه مرد نمونده. به نظر شما اینها چیکار کردند؟ دستور آمد که انسان‌ها که جای خود موجود زنده باقی نگذارید. اینها بچه های کوچیک رو جلوی چشم مادراشون به رگبار میبستند، مادرها رو جلوی چشم بچه هاشون میکشتند، حتی اینها حیوانا رو کشتند. تموم که شد آمدند حیوانا رو به سیخ کشیدن کباب بخورند. تو همین لحظه یه بچه کوچیکی که تیر خورده بود ولی از دنیا نرفته بود. این همینطور کشان کشان خودش رو کشون بیرون، هم تا از خونه آمد بیرون جلوی آمریکایی‌ها قرار گرفت. به نظر شما با این بچه چه کار کردند؟ دورش کردند، بچه رو به رگبار بستند. این آمریکا هستش، این هم قدیمه. بیام تو همین سالای اخیر یه دختر خانومی به نام عبیر قاسم از جلوی سربازای آمریکایی تو عراق رد میشد. 5 تا سرباز آمریکایی چششون به این دختر افتاد، عاشق این دختر شدن، تعقیبش کردند. این دختر 14 ساله رو این دختر خانم رفت توی خونه، اینا رفتند وارد خونه بشن، مادر این خونه آمد جلوی سربازای آمریکایی رو گرفت، مادر رو به رگبار بستند، رفتند داخل خونه، دست و پای پدر عبیر قاسم رو بستند، دست و پای خواهرش رو بستند، جلو روی اونها آمدند سراغ این دختر خانم. کارشون که تموم شد رفتند پدر رو کشتند، خواهر رو کشتند، مجددن آمدند سراغ این دختر. کارشون که تموم شد دختر رو کشتند، بدنش رو هم آتیش زدند. مال 1400 سال پیش نیستا، مال هنوز 15 سال نمیشه از این جریان. اگر یک دختر خانم توی ایران توی یک سالونی فوت بکنه، تمام عالم متوجه میشند. اما روزانه آمریکا چنین کاری رو داره انجام میده. بزرگواران نمیذارن اینها به گوش ما برسه. الان دانش آموز ما، دانشجوی ما، مرد و زن ما چقدر در رابطه با جنایت آمریکا میدونه؟ بله، ما در رابطه با 1400 سال پیش حتما باید بدونیم. ریشه انحراف ها همون موقع بود، اما الان هم باید بدونیم. باید بدونیم دشمن حجت ابن الحسن کیه. یکی از نقشه های دشمن همینه که دشمن الان رو نشون نده، دشمن قدیم رو نشون بده. مأمون هم همین کار رو میکرد. مأمون میشست کرسی مناظره میذاشت، حقانیت امیرالمؤمنین رو اثبات میکرد. امیرالمؤمنین رو جلو چشم مردم میآورد که از علی ابن موسی رضا فراموش کنند. دشمن این هستش. جهاد کبیر جهادی هستش که انسان بتونه خار چشم دشمنش باشه، بتونه نقشه های دشمن رو به هم بزنه. در دوران معصومین دشمن ها چه نقشه هایی داشتند؟ ائمه معصومین همه اون نقشه ها رو نقشه براب کردند. شما اتفاقات بعد از عاشورا در دوران امامت امام سجاد و امام باقر رو مطالعه بفرمایید، ببینید دشمن چه نقشه ها داشت و ائمه چجوری این نقشه ها رو نقشه براب کردند. اصلا قرار بود نامی از اسلام دیگه نمونه. وقتی ما کارایی که دشمنان اهل بیت انجام دادند در طول 250 سال امامت ائمه معصومین تا دوران غیبت، وقتی انسان نگاه میکنه میبینه اینها دشمنان بنائشون بر این بود که نامی از اسلام نگذارند و ائمه معصومین نذاشتند. امروز هم همینه. امروز ما باید یه جوری زندگی کنیم که تمام نقشه هایی که دشمنان دارند نقشه براب بشه. در طول این 1100 سال ائمه علماء بزرگ ما همین کار رو انجام دادند. مدرس به قدری خار چشم رضا شاه بود، یک روزی رضا شاه توی مجلس یقه مدرس رو گرفت چسبوندش به دیوار، گفت تو از جون من چی میخوای؟ گفت هیچی، فقط میخوام تو نباشی. همین بهلول عزیز گناباد که بهلول گناباد نیست، بهلول جهان اسلام هست، خار چشم دشمن بود. تمام زندگیش در مبارزه با دشمنان امام زمان بود. چه خدماتی کرد. این باعث تأسفه که برخی از نسل جوان ما اصلا این شخصیت بزرگ رو نمیشناسند. این وظیفه شما عزیزان گناباد رو سنگین میکنه. شما باید بتونید این شخصیت رو جهانیش بکنید. کسی که لحظه ای آسایش و آرامش ندید به خاطری که بتونه نقشه های دشمن رو نقشه بر آب کنه. میرزای شیرازی اون فتوای تاریخی که ایشون داد برای تحریم توتون و تنباکو، ناصرالدین شاه قرارداد بسته بود با انگلیسی ها که توتون و تنباکو در انحصار اونها باشه، اونها هم یک چهارم قیمت رو بدن با یه پول دیگه. جهاد کبیر میرزای شیرازی بود، این حکم حکومتی تاریخی رو داد. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین در حال انگار مبارزه با امام زمان هست. اگر کسی بخواد اینها رو استفاده بکنه، اینها میشه جهاد کبیر، اینها میشه جهاد سیاسی، خار چشم دشمن بودن. هندرسون فرستاده آمریکا توی ایران تو گزارشی که برای آمریکا می‌نویسه مدرس، ببخشید، مصدق همه جوره پای آمریکا هست، فقط یک شخصیت مزاحم به نام آیت الله کاشانی است که نمیذاره کار جلو بره. ببینید آدم باید اینجوری باشه. یه جوری ما باید زندگی بکنیم که تا هستیم دشمن یک خواب راحت نداشته باشه. حاج قاسم سلیمانی اینجوری بود. حاج قاسم تا بود کابوس دشمنان بود. البته دشمن کور خونده. شهید سلیمانی خطرناکتر از سپهبد سلیمانی خواهد بود. اما به هر حال دشمن تصورش این بود دیگه، تا حاج قاسم هست آرامش نخواهد دید. ما باید حسینی زندگی بکنیم. ما باید یه جوری زندگی بکنیم که باعث خشم دشمن بشیم. دشمن از دست ما عصبانی باشه. و اون جمله معروف شهید بهشتی که آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، این آیه قرآنه. قل موتوا بغیظکم، ای پیامبر به دشمنات بگو بمیرید از عصبانیت. ما افتخار میکنیم دشمن از ما عصبانی باشه. ما افتخار میکنیم دشمنان امام زمان امروز دشمن ما هم هستند. افتخار ما هستش. ما افتخار میکنیم کسانی که حجت ابن الحسن تشریف بیاره در مقابل ایشون میخوان بجنگند، امروز دارن در مقابل ما میجنگند. این افتخاره. این یک لطفی هستش که خدا امروز به ما کرده که خار چشم دشمنمون شدیم. نمیدونم شما فیلمش رو دیدید یا ندیدید. اگر ندیدید جستجو بکنید فیلمش رو ببینید. 20 ثانیه بیشتر نیست. خبرنگار از نتانیاهو میپرسه اگر بخواین 3 تا چالش اسرائیل رو بگید که در دوران مسئولیت شما بود، این 3 تا چیه؟ میگه ایران، ایران، ایران. افتخاره که جمهوری اسلامی خار چشم دشمن امام زمانه. امروز حضرت آقا خار چشم دشمنانه. دیدید در سوئد قرآن رو که آتیش زدند، کنار قرآن عکس آقا رو هم آتیش زدند. معلوم شد این خط یه خطه. اونا نمیتونن خشم خودشون رو از این جریانات مخفی بکنند. اونها میدونند احیای اسلام به برکت جمهوری اسلامیه. قبل از انقلاب تیتر روزنامه ها این بود، نعوذ بالله، این رو میگفتند، میگفتند خدا مرده است، خدا رو دفن کردیم. مجله تایم چند ماه بعد از انقلاب یک گزارشی رو منتشر کرد با عنوان خدا دارد بر می گردد. یکی از اساتید دانشگاه میگه قبل از انقلاب اساتید فیزیک جمع بودند، یک کنگره ای بود، اساتید صحبت می کردند، یکی از اساتید همینجور که داشت صحبت می کرد اسم خدا رو آورد. تا اسم خدا رو آورد همه اساتید به نشونه اعتراض بلند شدند، گفتن آقا جایی که در رابطه با علم داره صحبت میشه چرا داری در رابطه با توهمات صحبت میکنی؟ کار به جایی رسید استاد عذرخواهی کرد. اما همیشون میگه دو سال بعد از انقلاب همون اجتماع توی کلیسا برگزار شده بود. خدا دارد بر میگردد به برکت انقلاب بود، به برکت جهاد بزرگ امام و شهدای عزیز بود. اینها میشه جهاد کبیر، اینها میشه جهاد سیاسی. خداوند در سوره مبارکه توبه یک معیار واضح برای ما مطرح میکنه: ولا یتعون موت ان یغید الکفار. خدا اینجا داره یکی از عبادات و اعمال صالح رو بیان میکنه. مگر ما در تشهد نماز نمیگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین؟ این صالحین کیا هستند؟ خدا توی قرآن بیان میکنه یکیش این گروه هند. ولا یتعون موت ان یغید الکفار، کسانی که بتونن دشمنشون رو به خشم بیارند. کتب لهم بهی عمل صالح، برای اونها عمل صالح میمیسیم. یعنی یکی از عبادات این است که انسان دشمنش رو به خشم بیاره، عبادته. خب آیا ما توی تربیت فرزندانمون وقتی داریم اعمال واجب و مستحب و مکروه و حرام و اینها رو میگیم، آیا به خشم آوردن دشمن رو هم میگیم؟ مگه یاران ابا عبدالله این ویژگی رو نداشتند؟ مگر یاران معصومین دشمنشون رو به خشم نمی آوردند؟ ما باید کاری بکنیم دشمن امام زمان به خشم بیاد، عصبانی بشه. این عبادته، عمل صالح برای انسان می نویسند. پس به خشم آوردن دشمن، بتونه انسان دشمنش رو به خشم بیاره. بعضیا هی به ما میگن آقا به نظر شما ما تو انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم؟ ما راهپیمایی بریم یا نریم؟ چون گاهی وقتا تو انتخابات شرکت کردیم فلانی رأی آورده بدم شده. آقا معیار رو قرآن به ما میگه. آیا شرکت ما در انتخابات، شرکت ما در راهپیمایی دشمن رو عصبانی میکنه یا نمیکنه؟ اگر عصبانی میکنه حتما شرکت میکنیم، ما به بقیهش کاری نداریم. شما نگاه کنید قبل از هر انتخاباتی دشمن چه کار میکنه. این میشه عمل صالح، اینی که انسان بتونه دشمن رو به خشم بیاره. شهدای ما توی ابعاد مختلف جهاد سرآمد بودن، یکیش همین جهاد سیاسی و جهاد کبیر بود. گزارشگر بی بی سی داشت با صدام مصاحبه میکرد. صدام میخواست قدرت پدافندی خودش و نیرو هواییش رو نشون بده. گفت هر کدوم از جوجه کلاغای ایرانی، یعنی خلبانا، هر کدوم از جوجه کلاغای ایرانی بتونن به 50 مایلی نیروگاه برق بصره برسند، من حقوق یک سال نیرو هوایی رو بهشون میدم. شهید عباس دوران، شهید یاسینی، سرهنگ حیدریان داشتن تو تلویزیونی رو میدیدند، همونجا نشستند، عملیات تریزی کردند، اجازه گرفتند، سوار فانتوما شدند وارد خاک عراق شدند. 120 دقیقه بعد نه 50 مایلی نیروگاه برق بصره که رفتن نیروگاه برق بصره رو زدن و برگشتند. این میشه تحقیر دشمن. ببینیم دشمن به کجا دل خوش کرده، همونجا رو بزنیم. این میشه جهاد کبیر. شما میخواین رشته دانشگاهی انتخاب کنید، ببینید کجا دشمن رو بیشتر خشمگین میکنه. اسم عباس دوران آمد، حیف یه خاطره دیگه از ایشون نگم، چون این خاطره ای که میخوام بگم سال 61 سی تیر اتفاق افتاد، یعنی مثل دیروز. عراق خیلی تلاش کرد که نشون بده فضای عراق امن امنه. رایزنی های مختلفی کرد، اجلاس مهم عدم تعهدها توی بغداد برگزار بشه. این یه پیروزی بزرگ و تاریخی برای صدام بود. بچه های نیروهوایی ارتش یه عملیاتی رو تعریزی کردند، هدف ناامن نشون دادن بغداد. گفتن ما باید نشون بدیم که بغداد ناامنه، که این اجلاس مهم و بزرگ اونجا برگزار نشه. رفتند، رسیدند به خود بغداد، مراکز مهم بغداد رو زدند. تو آخرین لحظات که هواپیمای عباس دوران میخواست برگرده، هواپیمای ایشون مورد اصابت قرار گرفت. معروفه که عباس دوران روی هواپیما رو برگردون سمت هتلی که میخواست اجلاس سران برگزار بشه، رفت به سمت او. حالا بعضیا میگن رسید، بعضیا میگن قبلش سقوط کرد، اما به هر حال معروف این استش که با هم هواپیما رفت توی ساختمون جنبش عدم تعهدها. هیچ وقت جلسه جنبش عدم تعهدها دیگه در عراق برگزار نشد. این میشه جهاد کبیر، این میشه جهاد سیاسی. جبهه حق در طول تاریخ همیشه اینجوری بوده. متاسفانه از ذهن بعضی از ماها دشمن پاک شده. همین الان نشستن شما در این مجلس، جدا از این که خب مجلس ابا عبداللهه، فرش روزه هست، عشق میریزه، همه اینا ثواب داره، اما یه ثواب ویژه‌ای هم داره. این هست که نشستن شما در این مجلس آیا عصبانیت دشمن رو به همراه داره یا نداره. حجاب همیشه واجب بوده و ثواب داشته، چادر مشکی همیشه ثواب داشته، اما یه چند سالیه چادر مشکی سنگ کردن یه جهاد خاصیه. چرا؟ چون شده خار چشم دشمن. قبلا اینجوری نبود، امسال لباس مشکی اینجوری شده. ما هر سال لباس مشکی به تن می‌کردیم، ثوابم داره، اما امسال دیدیم که دشمن تمام تلاشش رو داره تو فضای مجازی می‌کنه که کسی لباس مشکی به تن نکنه. می‌بینید پشت سر هم هشتگ می‌زنن، پشت سر هم حرف می‌زنن، پشت سر هم نمیدونم فیلم تولید می‌کنن. خب این لباس مشکی جدا از اون ثواب جهادم میشه. چرا؟ چون خار چشم دشمن میشه. اینا لحظه لحظه عبادته. قدیم فقط خانم ها خدا این لطف رو بهشون کرده بود. خب چون میدونید دیگه ما آقایون تو خیابون را میریم صبح تا شب اینا، خب را رفتن ما که ثواب نداره. اما خانم محجبه اینجوری نیست. خانم لحظه ای که از خونش میاد بیرون داره یک فعل واجبی رو انجام میده، یعنی حجاب داره، تا لحظه ای که بر میگرده توی خونه لحظه لحظه کار واجب انجام داده. و شما میدونید کاری که واجب میشه با فضیلت ترین کاره. یعنی یک نماز صبح واجب از هزار تا نماز شب مستحب ثوابش بیشتره. خانوما لحظه ای که از خونه میان بیرون اگر حجاب داشته باشند، اینها لحظه لحظه دارند یک فعل واجبی رو انجام میدن، یعنی با فضیلت ترین کار رو. ما آقایون محروم بودیم، حالا فعلا با این لباس مشکی لااقل یکم از مستحبش رو به ما میدن. البته این مستحبه دیگه، اون حجاب واجب که جای خود. بزرگواران، به خشم آوردن دشمن، دشمن رو انسان بتونه به خشم بیاره. حاج قاسم بدون لباس نظامی میرفت توی خط. چرا؟ چون اینجوری بیشتر دشمن تحقیر میشد، بیشتر عصبانی میشد. عصبانی کردن دشمن، پس میشه اینها جهاد کبیر، خار چشم دشمن انسان باشه. امروز مقام معظم رهبری علمدار این جهاده، جهاد سیاسی، جهاد کبیر. موقعی که آمریکا این جنایت بزرگ یعنی شهادت حاج قاسم سلیمانی رو انجام داد، ترامپ اعلام کرد اگر ایران بخواد دست به اسلحه ببره 52 نقطه‌اش رو با خاک یکسان میکنیم. اولیش بیت رهبری بود. ایران یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی آمریکا رو، اونم بعد از 80 سال از جنگ جهانی دوم تا الان کسی جرأت نکرده بود، کشوری جرأت نکرده بود یک شلیک با کلت به سمت پایگاه نظامی آمریکا داشته باشه، ایران پایگاه نظامی عین الاسد رو میزنه با خاک یکسانش میکنه. خب حالا فردا روز انتقامه، اعلام هم کرده که اولین جایی که بزنیم بیت رهبریه. حالا آقا فرداش سخنرانی داره در جمع مردم قم، تنها سخنرانی آقا که از بیت به صورت پخش زنده پخش شد همون سخنرانی بود. یعنی آقا به همه عالم گفته بود من اینجا نشستم، جرأت دارید بزنید. طبیعی بود که آقا بالاخره آمریکایه، ابرقدرت چنین تهدیدی کرده، لااقل آقا از بیت بره بیرون. بیرون که نمیره هیچ، سخنرانی که میکنه هیچ، پخش زنده ای تلویزیونی هم میذارن. یعنی همه دنیا بدونید رهبری اینجا نشسته الان. ببینید این میشه جهاد سیاسی، این میشه تحقیر دشمن. جهاد سیاسی رو حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد. وصیتش، دفن ایشون، قبر ایشون، نماز بر بدن نازنین ایشون، همش جهاد سیاسیه. علی جان شبانه من رو غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه به خاک بسپار، قبرم میخوام مخفی باشه. شما این جهاد رو نگاه کنید، این جهاد جهاد سیاسیه. امت اسلام از خواب بیدار شده، بریم تشییع دختر پیامبر. میگن آقا کجا یه کارید، دیشب دفن شد. خب بریم سر مزارش، وصیت کرده از قبرم هیچ کس با خبر نشه. یعنید این چه پتکی بود که بر سر دشمنان فرود آمد. کربلا رو نگاه میکنیم، لحظه به لحظه جهاد کبیره، لحظه به لحظه عصبانی کردن دشمنانه. یه شخصی هست به نام حفحاف ابن مهندب، این شخص از شجاعان بود، از بصره راه افتاد بیاد به امام حسین برسه. لحظه ای که رسید همونجا امام حسین به شهادت رسیده بودند. اینا دشمنان میخواستن به خیمه حمله کنن، حفحاف شمشیر رو کشید واسطاد جلوی اونها. به قدری مبارزه کرد که نقل شده امام سجاد فرمودند از روز بعثت پیامبر تا به امروز بعد از علی ابن ابی طالب هیچ کس اینجوری دیگه شجاعت به خرج نداده بود. آخرم ایشون به شهادت رسید، کنار خود ابا عبدالله. عمرو بن جناده و مادرش جهاد سیاسی انجام دادند. جناده صبح عاشورا به شهادت رسیده بود، ظهر عاشورا فرزندش عمر آمد به خدمت امام، گفت آقا اگر اجازه میدید من میخوام وارد میدان بشم. آقا فرمودن که نه، تو صبح پدرت به شهادت رسیده، دیگه مادرت چنین طاقتی نداره. گفت آقا مادرم لباس رزم تنم کرده. وارد میدون شد، رجز معروف رو برای دو سه نفر نقل کردند، اما معروف ترینش برای همین عمرو بن جناده هست. امیری حسینون و نعم الامیر، سرور فؤاد بشیر نذیر، علی و فاطمه والداه و هل تعلمون له من نذیر. وارد میدان شد، چه جنگی هم انجام داد. حالا دشمن میخواست روحیه حسینیان رو از بین ببره، سر از تن این نوجوان جدا کرد، این رو فرستاد سمت مادرش. جهاد کبیر رو ببینید، مادر سر عزیز دلش رو برداشت، رفت جلو، این سر رو پرت کرد سمت دشمن. این طوری دشمن رو تحقیر میکند، گفت ما قربانی که در راه خدا دادیم رو پس نمیگیریم. اینا جهاد بود، اینا جهادی بود که این بزرگواران انجام دادند. عابس بن ابی شبیب شاکری وقتی وارد میدان شد هیچ کی جرأت نمیکرد بیاد سمتش، میخواست جهاد کبیر انجام بده، میخواد دشمن رو تحقیر کنه. کلا خود از سرش برداشت، لباسش رو خارج کرد، گفت شما که عرضه مبارزه با من ندارید، بیاین لباس نظامی متن در آوردم، میتونید بیاین. و چه نبردی کرد، چه جور دشمنش رو خار کرد. لحظه به لحظه آقا ابا عبدالله دعا میکردن برای اینها. بزرگواران، عرض کردم هفهاف بدنش کنار بدن امام حسین افتاده بود، اما یک بدن دیگه هم کنار بدن امام حسین علیه السلام افتاده بود. اون لحظات آخر، اون ثانیه‌های آخر، حالا آقا ابا عبدالله در گودی قتلگاهه، هر نانجیبی میرسه یه ضربه ای میزنه. حضرت زینب آمد بالای بلندی، امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه می‌فرمایند همه خانم‌ها آمدند. حضرت زینب دست عبدالله رو گرفته بود، یه لحظه نانجیبی ضربه‌ای به آقا زد، آقا فریادش بلند شد، توجه حضرت زینب رفت سمت گودی قتلگاه، عبدالله دستش را از دست عمه جدا کرد. دوان دوان آمد داخل گودال قتلگاه. تو این لحظه نانجیبی شمشیر بلند کرده بود، میخواست بر فرق حسین بزنه. حالا عبدالله که سپری نداره، شمشیری نداره، اما دست که داره دستش رو دراز کرد، شمشیر فرود آمد، وحیه معلقه، دست به پوست آویزان شد، صدا داد مادر به فریادم برس. حالا مادر داره نگاه میکنه این بچه تو بغل حسین افتاده. آقا یک اشاره‌ای به حضرت زینب کردن، زینب جان مادر رو برگردون. اون لحظات آخره آقا داره با عبداللهش هم وداع میکنه. تو این لحظه نانجیب حرمله یه تیر سه شعبه زد. عبدالله توی بغل حسین بود، اونجا ذبح شد. حالا سوال اینجاست که همه شهدا رو از معرکه خارج کردند، تو این لحظه آخر که چند ثانیه دیگه حسینم میخواد به شهادت برسه، معلوم میشه عبدالله کنار ابا عبدالله افتاده، اسبها رو نعل تازه زدند، میخوان روی بدن حسین بذارند، اونجا عبدالله هم که هست، نکنه این اسبها روی بدن عبدالله هم قرار گرفته. بیایم خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب همه با هم یه بار دیگه السلام علیکم.